عدالت رو داشته باشن. پس اندل اصرار میشه از شرایط قضایی و از شرایط علمی قاضی پله پله تنزل کرد. آمد. ولی اگر ما داشته باشیم همه فقهای جامعه شرایط بتونن تو دستگاه قضایی باشن، ما نمیتونیم غیر فقیه جامعه شرایط رو به عنوان قاضی نصب کنیم اگر یه روزی اتفاق بیفته. اگر نداشته باشیم پایین میایم. ولی تو شرط اخلاقی و عدالت و اون ویژگی‌های شخصی هیچ تنزلی نیست.
اقمازی نیست.
ببینید در مسائل، یه نکته رو محضرتون بگم، آیت الله جوادی عاملی حفظه الله استاد ما یه بیان خیلی زیبایی داشتن. ایشون همیشه می‌فرمودن که خوردن خون حرامه، خوردن خاک هم حرامه، ولی اگر یه موقعی یه قطره خون، مثلا آشپز داره یه دیگ آشی رو درست میکنه، بچکه فرض کنید از دست او توی این دیگ آش، همه آش نجس میشه و باید دور ریخ، چون خون مهلکه. ولی اگر همون خاکی که خوردنش حرامه، یه گرد و غباری آمد، خاکی یا یه کلوخ کوچکی توی اون دیگ آش افتاد، این آش رو هم زدیم، خوردنش حلاله. چرا؟ چون خاک اگر تو آش ریخ، گرچه خوردنش حرامه ولی مستهلک میشه و اشکال نداره، ولی خون گرچه حرام است ولی مهلکه. اگه یک قطرش هم تو آش افتاد دیگه اون آش رو نمیشه خورد. تو بحث عدالت هم همینطوره. اگر کسی ضعف علمی داشت این مستهلکه، اشکالی نداره، پله پله پای میام، مجتهد جامعه شرایط نبود، پایین تر تا حتی متخصصین حقوق، درسته؟
بله.
ولی تو بخش عدالت، تو بخش تقوا، تو بخش دینداری، سلامت کاری هیچ تنزلی نداریم. یعنی تحت هیچ شرایطی یک انسان فاسق نمیتونه پشت میز قضاوت بنشینه. چرا؟ چون بی‌عدالتی او مهلک است. اصلا نظام قضایی آمده تا عدالت رو تو جامعه پیاده بکنه و جامعه رو به سمت عدل بکشونه که نظام تمام جوامع بر اساس عدل و در واقع تطبیق این امور عادلانه و به اصطلاح حل و فصل دعاوی مردم، نظام جوامع، همه جوامع بر این اساس اداره میشه و اگر تو این زمینه تخطی بشه نظم جوامع به هم میخوره و آسیب میبینه.
بسیار عالی. بر اساس اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضایی تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضایی است. طبیعتاً شرح وظایفی داره رئیس قوه قضایی و بعد حالا به ارکان و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه که برسیم، اونجا هم هر کدومشون شرح وظایفی دارن. این جزئیات رو اگه اشکال نداشته باشه شما شنونده‌های عزیز به عهده خودتون بگذاریم و ما مسیر اصلی بحث رو دنبال بکنیم. آگاهی از قوه قضاییه، دستگاه قضا و سازوکارش و ساختارش و وظایف هر کدوم از افراد و شخصیت‌ها و شخص‌ها، انشالله این یه مطالعه ای میخواد که همت کنیم و دربارش بدونیم. اینجا رادیو معارف، برنامه من انقلابی هم تقدیم شما میشه. موضوع صحبتمون قوه قضاییه انقلابی است. قطعا ما باید شاخصهای انقلابیگری در قوه قضاییه رو مرور کنیم، اما این مقدماتی که هفته قبل و این هفته داریم عرض میکنیم، اینها لاجرمه و لازمه برای ورود به بحث. با ما همراه باشید، با 30553 ارتباطتون رو حفظ کنید.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
قوه قضاییه برای عدل است، برای عدالت است. معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد جمع منطبق با قانون شد، این عدالت است. اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بی‌عدالتی است و قانون هم در نظام اسلامی قانون اسلامی است. البته در مجموعه قوانین ما ممکنه قوانینی باشند که منطبق نباشند 100% با احکام اسلامی، یا قوانینی که از قبل موندن، یا برخی قوانین دیگر که اینها باید اصلاح بشود. معیار این است که بر طبق قانون عمل بشود. عدل اینجا تحقق پیدا می کند.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
سپاسگزاری میکنم از طرف خودم و همکارانم در برنامه من انقلابیم از اینکه کنار ما هستید عزیزان شنونده. با معاون محترم فرهنگی دادگستری استان مقدس قم صحبت میکنم، جناب آقای یزدی. آقای یزدی، حلقه اصلی زنجیره مسائلی که در حوزه قضا در هر کشوری در واقع به هم پیوسته هستند، از مثلا شکایت تا بعد بررسی تا بعد مثلا قضاوت، صدور حکم، بعد حالا اعلام جرم یا هر چی، این یک زنجیره ای داره دیگه. حلقه مهم و اصلی که ما هممون تو این زنجیره همیشه دنبالش میگردیم چیزی نیست جز عدالت. یعنی میگیم که خب قاضی عادله، حکمی که صادر شد حکم عادلانه ایه، آیا این حکم با اون جرم مثلا با هم تناسبی دارن ندارن. اساسا توی امور قضایی این عدالت خیلی دربارش حرف زده میشه و یک مطالبه کاملا جدی هم هستش. این مقدار بیشتر برامون بفرمایید و من بازم تاکید میکنم عزیزان شنونده، ما تصمیم نداریم اینجا الان وضع موجود رو نقد کنیم، چه در مسیر مثبت چه در مسیر منفی، فقط داریم مفاهیم رو بیان میکنیم. قضاوت با خودتون، در خدمتی.
در هفته گذشته محضر شنوندگان عزیز عرض کردم که خداوند عالم هدف ارسال تمام انبیاء خودش رو این بیان میکنه که در جوامع عدل و قسط پیاده بشه. پس بقای جوامع به عدله. پس عدل مهمترین اساس و بنیانی است که میتونه یک جامعه رو سرپا نگه داره و مهمترین ابزاری است که در اختیار مدیر اون جامعه است. یه عکس خیلی زیبایی از حضرت امام هست، ایشون تو اندرونی خودشون نشستن. برای من خیلی اون عکس جالبه، چون داخل اندرونی یه تابلویی کنار دستشون گذاشتن، این جمله خیلی قشنگ روی اون تابلو نوشته شده: العدل اساس الملک. خیلی برام جالب بود که امام این یادداشت رو کنار دست خودشون گذاشتن داخل منزل، که هر روز صبح که از خواب بیدار میشن مثلا چشمشون بیفته. بله، یادم یه موقع دنبال میکردم که مقام معظم رهبری داخل زندگیشون و تو اندرونشون چه تابلویی رو گذاشتن. اخیراً یک عکسی رو دیدم، عده‌ای رفته بودن دیدارشون در اندرونی رفته بودن، بعد اون خبرنگار عکسی که گرفته بود تابلو زیبایی روایتی از حضرت امیر علیه السلام بود. این روایت رو ایشون آوردن که من جعل نفسه للناس اماما فلیبدا بتأدیب نفسه قبل تأدیب غیره. کسی که مدیریت مردم رو به عهده میگیره اول باید از خودش شروع کنه. و بعد دیدم مقام معظم رهبری خودشون سفارش کردن، یکی از آقایون که خطاط خوبی هستش اینو براشون نوشته. در هر صورت حضرت امام اونجا این بیان رو که العدل اساس الملک، اگر بخواد یک مدیریتی و یک جامعه‌ای اداره پیدا بکنه باید عادلانه باشه، این رو کنار دستشون گذاشتن. و امکان نداره در جوامع ما با ظلم و با دوری از عدالت بدونیم جامعه رو اداره بکنیم. پس هدف دستگاه قضایی و هدف مدیران در جوامع اسلامی ایجاد عدالته. قاضی انقلابی است و دستگاهی انقلابی است. دستگاه قضایی میتونه خوب انقلابی باشه تا به عدالت نزدیکتر باشه. هر چقدر از عدالت فاصله بگیره از انقلابی بودن فاصله گرفته. یک مدیر انقلابی و یک قاضی انقلابی حکمش عادلانه تر است و برای تطبیق عدالت تو جامعه بیشتر قدم برداشته. فرقی هم نداره یک پرونده ساده و کوچک باشد یا یک پرونده بسیار بزرگ و پیچیده. تو تمام پرونده‌ها، چون عرض کردم به شؤون انسان برمیگرده، باید نسبت به اجرای عدالت دقت بشه. یه روایتی از خیلی زیباست، حضرت امیر علیه السلام یه بازدیدی داشتن از یک مکتبخانه‌ای. ایشون رفتن تو مکتبخانه، قدیم بچه‌ها روی لوح‌های حالا یا تخته بود یا هر چی بود با به اصطلاح نی و جوهر مشقاشون رو می‌نوشتن و بعد آخر دوباره اون رو می‌شستن با آب و دوباره می‌نوشتن. به محضی که حضرت امیر علیه السلام وارد شدن، القاسبیان الکتاب الواههم انده، این لوحاشون آوردن جلو حضرت امیر علیه السلام گذاشتن، لیخیر بینهم، گفتن یا علی بیا انتخاب کن کدوم اون قشنگتر نوشتیم، بیا بین ما داوری کن. حضرت امیر علیه السلام وقتی که بچه‌ها رو دیدن که ایشون رو به عنوان حکم و داور و به عنوان قاضی انتخاب کردن، حالا یه بچه‌های کوچیک مثلا 5 6 ساله 7 8 ساله فرمودن که اما انها الحکومه والجور فیها کالجور فالحکم، به من گفتید کی قشنگتر نوشته، اینجا من رو قاضی قرار دادید، اگر من اینجا جائرانه حکم بکنم و بگم مثلا تو قشنگتر نوشتی ولی قشنگتر ننوشته باشی، انگار که در یک پرونده قضایی من ظلم کردم و به یه شکلی بحث رو عوض کردن، بین بچه ها حکم نکردن و یک موضوعی که مربوط به مدیر اون مکتب خانه بود بیان کردن که خب خودش یه بحث جالبی داره. پس ببینید کوچکترین پرونده دستگاه قضایی، عرض کردم دیگه، بین دو نفر یه نفر میخواد حکم بکنه، یه قاضی میخواد حکم بکنه، یا پرونده باشه که بین المللی باشه و تو تمام دنیا بخواد مطرح باشه، قاضی باید عادلانه عمل بکنه و اصل کار اون عدالتی است که باید به سمتش بره و قاضی انقلابی است و دستگاه انقلابی است که عدالت رو بیشتر تطبیق بکنه و در مسیر عدالت و گسترش عدالت قدم‌های مؤثرتری برداشته باشه.
چیزی که در بیان مردم ما هم میاد و حالا نمیدونم باید این بحث رو کجا مطرح کرد، شاید الان به جاش نرسیده باشیم هنوز، اما گاهی گلایه هایی مردم مطرح میکنن که آقا مثلا قضات به عدالت یه جاهایی رفتار نمیکنن، نمونه هایی رو میگن. من فکر میکنم از لحظه‌ای که دستگاه قضا وارد یک ماجرایی از زندگی یک فرد یا یک گروه یا یک دستگاه یا یک نهاد میشه، از همون لحظه اول باید عدالت رو رعایت بکنی، یعنی از نگاه به کسی که در جایگاه متهم هست مثلا یا شاکی، حتی نگاه های یکسان، برخورد های یکسان، پذیرایی اگر میکنی یکسان، اگر نمیکنی یکسان، تا بره به آخر کار برسه، که شاید ذهن ها الان بره به سمت بعضی از ماجراهای کشورمون که مردم مثلا میگن آقا این آقا متهمه، ما متهم بودیم، با ما چجوری رفتار میکنن، با او چجوری رفتار میکنن. و امروزه با گسترش فضای مجازی و فعالیت رسانه‌ای و دم دست بودن همه چیز، قطعا ذره بین دیگه نیاز نیست اصلا، همین از نگاه از فاصله دور هم نشون میده. بنابراین عدالت خواهی مردم در خصوص دستگاه قضایی اهمیت بسیار خاص و ویژه‌ای پیدا میکنه. اگر نکته خواستید اضافه بفرمایید به این عرایض ناقابل بنده، بعد از شنیدن گزارش آقای سروی منم سراپا گوش خواهم بود، مثل شنوندای عزیز جنابایی هستی. بریم اتاق فرمان و برگردیم. مسعود سروی و تکرار یک سوال، تکراری که آزاردهنده نیست بلکه خیلی هم برامون مهمه. تعمدی از مسعود خواستیم که از شما مردم عزیز سوال کنه به نظرتون قوه قضایی انقلابی چه شاخصها و ویژگی هایی باید داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت یکایک شما شنوندگان برنامه من انقلابی هم رادیو معارف و مسعود سروی هستم. اومدیم گزارشی رو در مورد ویژگی های قوه قضایی انقلابی تقدیمتون بکنیم، با من همراه باشید این گزارش رو بشنویم. آقا سلام.
سلام
آقا، توقعتون از قوه قضایی انقلابی چیه؟
توقع داریم که توی قضاوتاشون فقط بحث قانون رو مد نظر بگیرن و جانبداری نداشته باشن و تو بحثای رأیایی که میدن خیلی سنجیده شده و طبق قانون و اون چیزی که شرع اسلام گفته و اهل بیت مد نظرشون هست و از اهل بیت و قرآن به ما رسیده عمل کنن.
و انتظاراتی که ما از قوه قضاییه داشتیم به نظر من الان داره محقق میشه. با توجه به نظارتایی که دارن، با توجه به اقداماتی که دارن، خیلی خوشحالیم از این بابت. واقعا خدا رو شکر می‌کنیم و امیدواریم که همینطوری هم ادامه بدن و همینطوری هم موفق باشن.
قوه قضاییه باید حق استقلال انتخاب داشته باشه و بتونه مستقلا خیلی کارا رو انجام بده. اگه انقلابی باشه بر مبنای اسلام، بدون تعارف با هیچ مسئولی، با هیچ کسی، خب حتی اون دونه درشتا، بعد خیلی مقتدر بره جلو، مردم پشتوانش باشن، وقتی که میبینن یکی داره کار میکنه کلپای نگیرن، خیلی‌ها نه سنگ بندازن، خب قشنگ برن دنبالش. این حق همه مردمه که یه قوه قضاییه مقتدر داشته باشن،
عدالت برقرار کنه.
اونه که فقط همین کلمه در راستای عدالت حرکت کنه، یعنی واقعا عدالت کار به کوچیک و بزرگ نداشته باشه، هر چیزی که ایراد داره بره سراغش و حق مردم ازش بگیره، به نظر من کفایت میکنه.
طبق قانون
اسلامی بیاد تو جامعه رفتار بکنه.
یعنی چی؟
فرض اگه مثلا عدالت هستش برای عموم باشه، اون چیزی که اسلام میخواد دیگه، راندخاری، ویژه‌خواری، این که یه عده به نام اسلام، به نام انقلاب بخوان مثلا بگن آقا خدا داده، این رو اسلام قبول نداره به این نفع. قوه قضاییه انقلابی این بیاد یه کاری بکنه که این تفکرات اصلا درست بشه، یه جوری عدالت گسترده بشه تو جامعه به عنوان یه مصداق.
همونطور که شما شنوندگان عزیز هم از هموطنانمون از جای جای ایران اسلامی شنیدید، ویژگی قوه قضاییه انقلابی رو مردم در مبارزه قاطعانه با مفاسد، رفتار عادلانه در برابر همه آحاد مردم و به دور از هر گونه فردگرایی، جناح‌گرایی و موارد این چنینی میدونن. مطمئنم شما هم توقع دارید قوه قضاییه همه افراد رو در برابر قانون به صورت یکسان ببینه و از فرق گذاشتن‌های نابجا و نادرست مبرا باشه. ممنونم که تا پایان این گزارش با من همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیت‌ها.
سپاسگزارم آقای سروی عزیز، مردم خوب، از شما ممنون و متشکریم. انشاءالله از وقتی که تو این برنامه فکر کنم هفته آینده با جناب آقای یزدی درباره فهرستی از شاخصهای انقلابی گری شروع کردیم به صحبت، خواهید دید که تکمیل میشه این بحثا و اگه جای موضوعی بازم خالی بود حتما به ما خواهید گفت. آقای یزدی عزیز و بزرگوار، با شما هستیم. اگر در مورد عرایض قبل از شنیدن گزارش نکته میخواید اضافه بفرمایید و بعد هم اگه موافقید این سوال منو جواب بدید. اگه قوه قضاییه، دستگاه قضایی کشور ما انقلابی نباشه چه اتفاقی میفته؟ اصلا چه لزومی داره که ما بگیم قوه قضاییه انقلابی؟ مگه غیر اینه که قضاوت بر پایه یه سری قوانین، بر پایه یه سری مستندات، آقا اینو کنار اون میگذاریم، ادله و شواهد و مستندات رو، و بعد یه حکم صادر میکنیم، حالا این قاضی انقلابی باشه یا نباشه چه فرقی میکنه؟ نتیجه کار کجاست؟
در خصوص مطلبی که قبل از پخش گزارش بیان کردید خدمتون عرض بکنم، قبل از این که میکروفون های خبرنگاران و دوربین های موبایل مردم ما رو و قضات رو و مدیران رو زیر نظر بگیره و کوچکترین تخلف ما رو تو شبکه‌های اجتماعی و همه جا پخش بکنه، خداوند عالم ناظره و علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیدونه خدا داره میبینتش تو تمام صحنه ها؟ و همه ما عمل کردمون و نامه عملمون به دست امام عصرمون داده میشه هر دوشنبه و پنجشنبه و حضرت میبینن، و اگر یک قاضی یا هر کسی ظلمی در عمل کردش باشه، در نامه عملش باشه و رفتار سوئی در او باشه، حضرت نگران خواهند شد و دلشون خواهد شکست. و اگر خدایی نکرده عمل به شکلی باشد که مورد رضایت حضرت نباشد، حضرت شرمنده میشن و میگن که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، موجب سرفکندگی ما نباشید. پس ما باید خوب عمل کنیم تحت هر شرایط، لازم نیست بگیم پرونده مهم است، اینجا داره ضبط میشه، فیلم برداری میشه این دادگاه، یا نه یک پرونده بسیار ساده تو یک شهر کوچک و دورافتاده‌ای یک انسان بسیار فقیری آمده و وکیلی هم نداره در کنار من قاضی نشسته. قاضی انقلابی است که تحت هیچ شرایطی بر او فرق نکنه، همیشه خودش رو تحت نظارت ذات اقدس الهی بداند و بداند که عمل کرده او به دست امام عصرش خواهد رسید. این راجع به اون مطلبی که فرمودید. و بحث بعدی اینه که باید به نحوی عمل بکنه که عدالت پیاده بشه. اگر انقلابی نبود از عدالت فاصله گرفته. قاضی عادل است که بتواند عادلانه عمل کنه حتی در تقسیم لحظات خودش بین طرفین دعوا، در تقسیم نگاه های خودش، در تقسیم لبخند های خودش، در تقسیم احترام خودش و سلام علیک کردن با اصحاب دعوا، دست دادن اونها، در مقابل اونها ایستادن و تعارف کردن، در هیچ بخشی فاصله نذاره. اصلا ارزش حکومت ها به اینه که یک قاضی بتواند خوب عدالت رو اونجور که دین میگه و اونجور که اسلام میگه پیاده بکنه. یه بیانی داره ابن عباس، میگه در جنگ ذیقار من رفتم خدمت حضرت امیر علیه السلام، دیدم ایشون نشستن دارن کفش خودشونو پینه میزنن، مستظر هستید. حضرت لباس و کفششون رو خودشون پینه میزدن. ابن عباس میگه من تو جنگ زیقار دیدم حضرت نشستن دارن اون گوشه پینه میزنن کفششون رو و یه کفشای کهنه. بعد گفتم که علی جان مثلا تو این بهبوهه جنگ شما نشستید این کارو میکنید؟ حضرت یه نگاهی به من کردن، این رو توی نهج البلاغه آمده توی خطبه 33، حضرت یه نگاهی کردن گفتن ابن عباس ما قیمت و هازا یا ما قیمت و هازن نعل، به نظر تو ارزش این کفشا چقدره؟ چقدر میارزه؟ میگه من دیدم این کفشا کهنه است و بعد پاره هم که شده، گفتم که فقلت لا قیمت لها، هیچ ارزشی نداره. حضرت امیر اول از من اقرار گرفتن که این کفشا هیچی نمیارزه، بعد یه نکته ای رو گفتن و قبل از این که اون نکته رو بگن قسم جلاله خوردن. ببینید حضرت امیر علیه السلام هرچی بگن همه بشریت میپذیره او رو،
قسم نیاز
ولی نداره. حضرت اینجا قسم جلاله خوردن. فرمودن ابن عباس والله لهیه احب و الیه من امرتکم هازهی، تو اومدی به من گفتی که شما امیرالمومنینی، تو این شرایط شما مثلا مسئول حکومت هستید، نشستید کفش بسته میکنید، این کفشی که گفتی هیچی نمیارزه، والله قسم و خدا رو شاهد میگیرم که از این امیرالمومنین بودن و از این مدیر بودن و از این رئیس مردم بودن پیش من ارزشش بیشتر، این کفش بی ارزش، الا به یک شرط، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر این که من مدیر جامعه هستم ابزاری باشد تا بتوانم حقی رو احقاق بکنم یا یک باطلی رو کنار بزنم، حقی رو به صاحبش برسونم، از یک ظالمی بگیرم و به دست مظلوم برسونم. پس ببینید تو این بیان نورانی حضرت امیرالسلام هدف کل حکومت رو تطبیق عدالت و گرفتن حق مظلوم و دادن به صاحب حق بیان می‌فرمایند، نه فقط مسائل جزئی، تمام حکومت در این عرصه باید قدم برداره تا بتواند عادلانه عمل کنه و دستگاه قضایی به طریق اولا باید تو این عرصه قدم برداره و قاضی انقلابی قاضی است که تمام وجودش رو صرف بکنه اونجور که دین گفته تا بتونه احقاق حق بکنه و حق مظلومین رو از ظالم ها بگیره و به اونها برسونه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم تا اینجا کار. جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر یزدی، معاون محترم فرهنگی دادگستری استان قم، استقلال، قاطعیت، تعارف نداشتن، نمیدونم منصبگرا نبودن، مصلحت اندیش نبودن، فرقی نکنه که حالا مثلا این آقایی که الان تخلفی کرده یه زمانی یه کاری بوده، یه زمانی یه جایگاهی داشته، یه حرمتی داره، بالاخره ایشون مثلا وکیلی، وزیری، نمایندهی یا هرچی، شجاعت و همینطور اغماز نکردن در خصوص تخلفات و اشتباهات و مفاسدی که با مملکت و با مردم ارتباط پیدا میکنه، اینها همه از ویژگی هایی است که شما عزیزان شنونده درباره قوه قضاییه انقلابی برمیشمرید. قطعا رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اهم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به اونها، اینها هم بخشی از وظایف قوه قضاییه است که البته حالا به لحاظ ساختاری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما میخوام عرض بکنم که انقلابی عمل کردن دستگاه قضایی در قبال افراد، اقشار، گروه ها، نهادها و دستگاه ها، این مطالبه تام و تمام مردم عزیز ایران اسلامی است. با ما همراه باشید با یادآوری این نکته که برنامه من انقلابیم شاخصه های انقلابیگری در قوه قضاییه رو این هفته ها مرور میکنه و پایه و منطق این برنامه منویات و فرمایش های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. خب عزیزان شنونده، تا اینجای برنامه من انقلابی هم براتون چطور بوده؟ ما سعی کردیم که اهمیت و جایگاه قوه قضاییه و دستگاه قضایی و همینطور اهمیت انقلابی بودن این دستگاه مهم، یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم و البته حرفای دیگری باقی میمونه. فکر میکنم هفته آینده از یه جایی میتونیم شاخصهای انقلابیگری در قوه قضاییه رو هم مرور بکنیم. اما اگر سوالی دارید، بحثی دارید، مطلب و شبهه‌ای براتون هست، به 30553 پیامک بفرمایید. جناب آقای یزدی، جنبندی بحث این هفته.
همونطور که شنوندگان محترم مستحضر هستند، خداوند عالم انسان رو خلق کرد و برای اینکه او به کمال برسه و به تعالی برسه، آمد یه سری ابزارهایی در درون او قرار داد به نام راهنماهای درونی و یک سری پیامبران بیرونی و راهنماهای بیرونی. راهنماهای بیرونی مثل انبیا، مثل ائمه علیهم السلام و کتابهای آسمانی و از این قبیل. پیامبران و راهنماهای درونی مثل عقل ما، مثل فطرت ما، مثل وجدان ما و سایر ابزارهایی که در درون هم هستن. این دوتا دست به دست هم میدن تا انسان رو به کمال و تعالی برسونن. همیشه شیاطینی تلاش میکنن که عده‌ای رو از این راهنماهای بیرونی و درونی دور بکنن. بله. و به نابودی بکشونن. بله. و این شیاطین هم دو دسته هستن، یا بیرونی هن مثل ابلیس و دوستان بد، انسانهای بد که من الجن و ناس، ما از در سوره ناس از دست اینها همیشه به خدا پناه میبریم، یا نفس اماره است که در درون انسانه. اینها تلاش میکنن که یه در رو به سمت جهنم بکشونن. قاضی انقلابی و قاضی در واقع مرضی امام زمان عجل الله کسی است که تلاش میکنه وقتی که شیطان یه عده رو میاره تا تو جهنم بیاندازه، لب پرتگاه بیسته و نذاره اینها تو جهنم بیفتن. ببینید یه بیانی هستش که القاضی علی شفیر نار، یا علی شفیر جهنم، یا القاضی علی شفیر نار جهنم، یعنی قاضی لب پرتگاه ایستاده. تو پرتگاه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ شیطان‌های بیرونی و درونی تلاش کردن یه نفر رو از پیامبران بیرونی و درونی او دور بکنن و فاصله بندازن و این رو به سقوط بکشانن، برعکس اون تعالی و کمالی که خداوند عالم میخواست. کسی لب این پرتگاه میسته که بتواند دیگران رو از افتادن در پرتگاه نگه داره.
بله.
مثل اینکه فرض بکنه یه کسی رفته کوه، یه تیمی رو، بچه‌ها رو برده کوه، قوی ترین اون تیم و سردسته اون تیم لب پرتگاه میسته که این بچه‌ها وقتی میخوان عبور بکنن از کوه پرت نشن. پس او باید خیلی توانمند و قوی باشه و خیلی مقاوم باشه که خدا نکرده پای خودش نلغزه. کسی که قرار مردم رو از تو جهنم افتادن نجات بده و لب پرتگاه بیسته، باید بسیار مراقب باشه و بسیار خودساخته باشه که کوچکترین هوای نفسی در درونش نباشه، خدای نکرده کوچکترین بی‌عدالتی رو انجام نده، چون اون خودش قرار با بی‌عدالتی ها مبارزه بکنه و با ظلم ها مبارزه بکنه. پس اگر خودش اهل ظلم باشه، اون وقتیه که نمک گندیده. پس اون بیانی که فرمودید که قاضی باید مستقل باشد، قاضی باید عادل باشد، در مورد استقلال قضایی بیان خیلی زیبای حضرت امام دارن. من از صحیفه امام این رو بخونم برای شنوندگان عزیز. ایشون میفهمن من این را کرارن گفتم، اگر از من توصیه‌ای برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطن توصیه آمد، بزنید به دیوار. قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل کند. توصیه ها را به هیچ وجه به آن اعتنا نکند. صحیفه امام جلد 10 صفحه 272. پس ببینید، قاضی کسی است که باید عادل باشد و مستقل و توصیه ناپذیر. چنین قاضی، قاضی انقلابی است و چنین دستگاه قضایی میتواند انقلابی عمل بکند و برای تطبیق عدالت در جامعه قدم برداره.
خیلی متشکرم. حسن ختام بود دیگه برای برنامه این هفتمون، فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون فرهنگی دادگستری استان قم، تا این لحظه در برنامه من انقلابیم عزیزان شنونده با ما همراه بوده. از شما سپاسگزارم قربان.
بنده هم از شما و همه شنوندگان عزیز سپاسگزارم و برای همه عاقبت خیر آرزومندم.
بسیار دعای خوبی است. آمین. ممنونم. عزیزان شنونده، هفته آینده باز هم اگر زنده باشم به شما سلام خواهم کرد. در برنامه من انقلابیم و موضوع قوه قضاییه انقلابی رو پیگیری خواهیم کرد. تو این فاصله حرفاتون رو در مورد این برنامه به 30553 ارسال بکنید. دوستان روابط عمومی اون رو در اختیار ما قرار خواهند داد. التماس دعا و خدا نگهدار.
فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانی گلبان یا آزادی نهایی بخش انسانی فریاد خونین سر از شوران ایرانی.
متشکرم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه من انقلابیم رو تقدیمتون کردیم. از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند بودیم. تکرار برنامه تا جمعه ظهر آماده پخش است که تا لحظات دیگر تقدیمتون میشه. پس از اون هم کلام امام رو خواهید شنید و در ساعت 24 شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. از همه شما التماس دعا دارم و خداوند نگهدارتون.